دوستان عزیز که در نشست انجمن سخن حضور دارند، از وقتی که برای این موضوع به من داده شده استفاده میکنم، ولی پیش از اون پوزش میخوام از همه دوستان به خاطر سرماخوردگی خودم و اینکه صدای به حال ناهنجار من گوشا رو اذیت خواهد کرد، و در این حال باز پوزش میخوام به خاطر عدم تسلط من به مطلب و ناتوانی من در بازگرداندن و بیان آنچه که جناب همایون در کتاب 100 سال کشاکش با تجدد نوشتند. و واقعا این کتاب مانند دریاچه است که هر کس به اندازه تشنگی خودش و به اندازه کوزه یا در مورد من قاشقی که در دست داره میتونه از اون بهره بگیره. بعد از صحبت‌های خانم مدرس و آقای مانی و همینطور آقای داودیان، واقعا من این احساس رو داشتم که اصلا اتاق رو ترک کنم، به خاطر اینکه مطالب در سطحی بود که من به هیچ وجه نمیتونم همگام با اونها پیش بیام. یک ارکستری که درسته که ما همزمان صحبت نمی کنیم، ولی این برنامه باید یک هارمونی با هم داشته باشه که فکر نمی کنم من از عهده اون بر بیام. به هر حال باز هم پوزش می خوام و مطالبی رو خدمتتون عرض می کنم. من حدود یک ماه پیش جایی در جمعی گفتم که این کتاب رو نه تنها باید یک بار و دو بار و سه بار خوند، بلکه بهتر این است که برای درک بهتر و بهترین کتاب یک بار هم از رویش نوشت. این نه از برای تملق از آقای همایون بود که ایشون احتیاجی به این تملق‌ها هرگز نداشتند، الان هم ندارن، اون هم از سوی من، بلکه برای نشون دادن اهمیت این کتاب بود که در واقع اون رو اگر بخوایم درست عنوان کنیم یک گنجینه است برای توشه راه ما برای آینده. برای اینکه ما این کتاب رو خوب بشناسیم باید نویسندش رو خوب بشناسیم، به این مفهوم که ببینیم که آقای همایون چه مسیری رو پشت سر گذاشته و به امروز و امروز اینجا رسیده. باید این رو بدونیم که آقای همایون 60 سال در صحنه سیاست ایران حضور داشته و اون چه که می نویسه و اون چه که میگه تجربه 60 سال زندگی در میانه سیاست، در میانه گوت است. نه اینکه آن چه که می نویسه بر پایه تحصیلات آکادمیک بسیاری از شخصشناسان و ایران شناسانی است که شاید اصلا یک بار هم ایران نبودند، یا آگاهیشون بر پایه ترجمه هایی است از اوضاع ایران و بر پایه آنچه که دیگران نوشتند. همایون خودش جامعه ایرانی تجربه کرده، سیاست رو در جامعه ایرانی تجربه کرده. گهگاهی این ور اونور آدم میبینه که ایراد میگیرن به پای همایون. حدود 15-16 ماه یا حتی کمتر وزیر بودن در سیستم پادشاهی پیش از انقلاب. برخلاف دوستان یا همیهنانی که به ظاهر قضیه نگاه میکنن، به تاریخ کشورمون، به افراد، تنها بر مبنای ظاهر نگاه میکنن، این یکی از نکات و نقاط مثبت و قابل اعتنای زندگی سیاسی آقای همایونه، به این مفهوم که از نزدیک و در بالاترین سطوح کار دولتی، کار اداری، با جامعه ایرانی، با روش عملکرد سیستم و با مدیریت آشنا بودند و آنچه گویند بر پایه تجربه است. ایشون در واقع غواصی هستند که 60 سال در عمق دریا، نه روی قایق، بلکه در عمق دریا بودند و از این زندگی 60 سال سیاسی بهترین مرواریدها رو بیرون کشیدن و امروز به جامعه ایرانی عرضه میکنند. در بین این بخش های این کتاب سه فصل به عهده من گذاشته شده در صحبتی که با دوستان تلاش داشتیم معرفی سه فصل رو من پذیرفتم، فصل هشتم، نهم و دهم. در میان این سه فصل که به ترتیب در پهنه دگرگونی فرهنگی هست، فصل هشتم، فصل نهمش از جنگل هابسی به موزاییک چندگرا و فصل دهم چالش اسلامی، این همه نیست، به اعتقاد من و وقتی که من میگذارم بیشتر روی فصل هشتم هست، برای اینکه در او به مسئله دگرگونی فرهنگی پرداخته میشه و این مهمترین چیز است. اگر ما بتوانیم، جامعه ایرانی بتواند در خودش این دگرگونی فرهنگی رو ایجاد کنه، بسیاری از مشکلات ما حل میشه. من اینجا یه اشاره هم بکنم که این کتاب صرفا یک بررسی نیست، بلکه در واقع ارائه راه حل هم در کنارش هست. به عبارت دیگه باید راه حل ها رو از میان بسیاری از مطالب آموزنده و تاریخیش هم بشه بعد بیرون کشید. من متاسفانه همچون آقای داوودیان کار جامعه شناسی نکردم و نمیتونم به طور یک پژوهش، به صورت یک پژوهش آکادمیک به این مسئله نگاه کنم. من به عنوان کسی که کار سیاسی میکنه یا فعال سیاسی هست، با از یک دید سیاسی، از یک دید عملگرا به این کتاب نگاه میکنم و میبینم که راه حل هایی که در این کتاب ارائه شده برای ساخت آینده ایران تا چه حد مهم هست، تا چه حد عملی است، و میبینم که واقعا این رو میشود یک مانیفستی برای آینده ایران دونست، نه مانیفست راست یا میانه راست، مانیفستی برای سازندگی ایران که اگر کسی مایل باشه و در چپ هم باشه این رو میتونه بپذیره. اگر قصدش بازسازی جامعه ایرانی، نوسازی جامعه ایرانی است، راست هم به طریق اولا، و اصولا هر کسی که ایران و ایرانی رو دوست داره میتونه از این کتاب به عنوان یک مانیفست استفاده کنه. نیازی هم به این که من یک دو سه نقل قول بیارم نیست، برای اینکه تمامی این کتاب منادی این راه حل است، منادی این راه است و جا به جا در مورد مسائل مختلف راه حل‌های خودش ارائه میده. در واقع همونطور که من اشاره کردم که این کتاب مرواریدی است یا مجموعه از مرواریدهایی است که آقای همایون با 60 سال غواصی در دریای سیاست، در موج‌های بالا و پایین اون، در طوفان و در آرامش در اون، در این دریا شنا کردن، این موضوع را باید در این حال عنوان کرد که هر کسی قدر مروارید رو نمی‌شناسه. خانم مدرس اینجا عنوان کردن که برای خوندن این کتاب یا در واقع برای فهم این کتاب پیش شرطش این است که ما کتاب‌های دیگری رو هم خونده باشیم، و این واقعا حرف درستی است. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. کسی باید کتاب‌های متعدد خونده باشه، اندیشه‌های مختلف رو شناخته باشه تا اونگاه بفهمه که این کتاب، راه حل‌هایی که در این کتاب عرضه میشه، توصیه‌هایی که این کتاب میکنه چقدر ارزنده، چقدر راهگشاست و چقدر در آینده ایران خواهیم دید که واقعی است و این جامعه رو به بهترین فرم خودش دیده و راه حل ارائه کرده. در واقع این کتاب بر پایه شناخت جامعه ایرانی، شناخت بیماری های جامعه ایرانی عرضه شده، و اگر ما این کتاب، اگر جامعه ایران رو یک جامعه‌ای بدونیم که برای نیاز به بهبود داره، نیاز به گام گذاشتن در یک راه درست داره، پس باید شرایط امروزش رو ببینیم. به عبارت دیگه برای معاینه و شناخت بیماری های این جامعه بهترین موردش در واقع بررسی آخرین بیماری این جامعه است. آخرین بیماری این جامعه، بیماری که هنوز جامعه ایرانی رو در بستر خودش نگه داشته، جمهوری اسلامی است. فصل هشتم کتاب در واقع روح اصلی این کتاب، روح اصلی این فصل، پاسخ به این پرسشی که چرا انقلاب اسلامی رخ داد و چرا انقلابی با اون پیام و اون رهبران پیروز شد. این در واقع پاسخ، فصل هشتم پاسخ به این سوال است، اما نه پاسخ کلیشه‌ای که تا به حال داده شده و در آغاز این فصل هم به اون اشاره میشه که پاسخهایی همچون فصل توطئه امریکا و انگلیس یا اینکه کمونیستا و مصدقیا با هم دیگه همکاری کردن، یا اینکه شاه اگه 10,000 نفر یا 30,000 نفر رو میکشت وضع بهتر میشد، یا اینکه رژیم شاه فاسد بود خب این طبیعی بود. نه، پاسخی که آقای همایون به این پرسش میده در واقع مسئله فرهنگ مردم رو و فرهنگ جامعه رو زیر سوال میبره و اونو بررسی میکنه، و پرسشی که در مقابل این به اصطلاح پاسخهای کسانی که مسئله رو خیلی راحت نگاه میکنند یا میخوان راحت نگاه کنند که در واقع دنبال راه حل نرن، اینه که خیلی خوب این توطئه امریکا بود، ولی آیا امریکا و انگلیس میخواستن که رژیمی سر کار بیاد که چشم مردم رو در بیاره و زنها رو سنگسار کنه؟ آیا چپگرایان و ملیونی که دوستان یا بعضی ها معتقدند که همکاریشون سبب سرنگونی رژیم پادشاهی شد، خواستشون در برنامه سیاسیشون سنگسار زنان نوشته شده بود؟ آیا اگه شاه واقعا 10,000 نفر رو میکشت کار درست میشد؟ فساد و سرکوبگری ویژه رژیم پهلوی نبود، در جاهای دیگه دنیا هم بود و هست، ولی در هیچ کدوم از اونها حتی در جوامع اسلامی کار به یک انقلاب اسلامی نکشیده. آیا همایون در این بررسی سعی میکنه که ویژگی عمده این انقلاب رو پیدا بکنه و اون رو اسلامی بودن اون میدونه، و نمونه هایی که میده چه شعارهای اسلامی، چه رهبری اون که یک آخوند بود و منادی اسلام یا سرسپرده اسلام، و نیز دوزه های مذهبی که در این انقلاب تأثیر بسیار اساسی گذاشتن، مثل عید فطر، تاسوعا، عاشورا، همه اینها شعارهای اون رو کنار هم میذاره و نتیجه درستی که میگیره این هستش که این وجه عمده این انقلاب، ریشه اصلیش، وجه غالبش اسلامی بودن اون بود. و نیز این که کسان دیگری، چه گروهایی که مخالف رژیم پادشاهی بودن و چه حتی افرادی که در حکومت نقش داشتند، حتی خودشاه به این مسئله یعنی برتری آخوندها در جامعه مذهبی ایران گردن نهادند. فراموش نکنیم که یکی از اولین کارهایی که در آستانه انقلاب یا در اولین ماهایی که انقلاب وارد به هر حال فرم ویرانگر و پرخاشگر خودش شد، انتخاب شریف امامی بود و با تاکید دولت بر و رسانه های جمعی دولت که بله آقای شریف امامی نسبتی داره با آخوندها و پدر بزرگش نمیدونم امام جماعت فلان مسجد بوده است و خودش نزدیکی داره است، و بلافاصله قمارخونه ها رو بستن، مشروع فروشی ها رو بستن، تاریخ رو به فرم اسلامیش، به فرم اسلامی هجری شمسیش برگردوند و و و و اینها همه نشون دهنده این بود که پذیرفتند و خب آخوندها هم به هر حال از این هدیه که اونها داده میشد بیشترین استفاده رو بردن. در این دگرگونی در این فصل در پهنه دگرگونی فرهنگی آقای همایون یه مقایسه هم میکنه 15 خرداد و با 22 بهمن، و نتیجه میگیره و نشون میده که این نیروها، نیروهایی که در 15 خرداد بودن و در 22 بهمن هم بودن، طبعا در یه سطح بسیار گسترده تر، ولی در واقع رهبریشون همون رهبری بود و خواسته رهبریشون که خمینی بود هیچ فرقی نکرده بود. تفاوتی که تونست از یک 15 خرداد یک شورش به اصطلاح خاموش، یک شورش سرکوب شده بسازه و 22 بهمن تونست به پیروزی برسه، در واقع نحوه برخورد دولت‌های وقت بود. در یکیش نخست وزیر علم بود، در دیگری 6 ماه دولت با کمکاری با وقت گذروندن اصولا کاری نکرد، در حالی که در 15 خرداد روحیه دولت قوی بود، با روحیه مصممی به قضیه پرداخت و تونست اون شورش رو سرکوب کنه. در واقع اگر در 15 خرداد هم دولت رویه مصممی نداشت و اون قضیه رو طولش میداد و اون و با برخورد کجدار و مریض به قضیه نگاه میکرد، شاید همون موقع حکومت از بین میرفت و خمینی و یارانش در همون 15 خرداد به قدرت میرسه. نتیجه مهمی که همایون از این مقایسه دو شورش که یکیش منجر به انقلاب شده یکی سرکوب شد میگیره، تفاوت هایی است که میان رفتار رهبری سیاسی در این دو بود. شاه در شورش اول نخست وزیر پرقدرتی در کنارش بود، در شورش دوم به هیچ کس اجازه کار نداد و خودش هم تصمیم های پی در پی اشتباهی گرفت که سرانجام هم باعث شد که این نبرد و این مبارزه رو به خمینی برادر دستش باخت. به این ترتیب نتیجه ما اینه که اگر جامعه ما می داشتیم که تمامی تصمیم ها در دست یک تن متمرکز نباشه، به تب دچار انقلاب نخواهد شد. این نتیجه است که همایون میگیره برای اینکه به آینده فکر کنه و به آینده راه حل آینده رو نشون میده. یعنی اینکه نشون میده که باید برای اگر میخوایم در ایران آینده آرامش باشه، در ایران آینده سازندگی باشه، در ایران آینده دچار تلاطم های شدید سیاسی همچون انقلاب اسلامی نباشیم، یکی از راه حلاش اینه که مردم رو در امر تصمیم گیری های سیاسی دخیل کنیم و تمامی قدرت رو در دست یک فرد، هر فردی میخواد باشه، متمرکز نکنیم. نکته دیگه‌ای که آقای همایون بهش اشاره میکنه اینه که برخلاف اون چه که بسیاری میگن، مسئله 28 مرداد به هیچ وجه نقشی در وقوع انقلاب اسلامی نداشت. برای اینکه انقلاب اسلامی نیروهاش و کسانی که در اون شرکت داشتن اسلامیون بودن و اسلامیون به هیچ وجه نمیتونستن که به 28 مرداد ایراد بگیرن. تلگراف مشهور آیت الله بروجردی به شاه که پس از خروج شاه در 25 مرداد سال 32 به شاه مخابره کرد که بیضه اسلام در خطر است و برگردید و این مسئله رو بیژن جزنی هم در کتاب خودش تایید کرده، یک نمونه شه. کاشانی هم همینطور، اینها کسانی بودن که از 28 مرداد و سقوط دولت مصدق خوشحال بودن و در نشه بعد از اون نمیتونستن که به خاطر این مسئله ایراد بگیرن. قضیه اونها به هیچ وجه ربطی به 28 مرداد نداشت. به اعتقاد آقای همایون که اعتقاد درستی هم هست و همونطور که من گفتم بر پایه تجربه و شناخت واقعی جامعه ایرانی دست داده، انقلاب اسلامی بر یک زمینه سیاسی فرهنگی رخ داد. یعنی زمینه سیاسی فرهنگیش یعنی جامعه مردم. مردم غیر سیاسی بودند و روشن فکران به هیچ وجه به خطرات یک حکومت مذهبی فکر نکردند و چشم به اون دوختند که در بسیار در بازار سیاست، در بازار معروفیت مورد پسند مردم باشند، یا خودشون ندیدند یا دیدند و چشم بستند و اشاره‌ای به آنچه که پس از این انقلاب و به دست نیروهای مذهبی در جامعه ساخته خواهد شد به هیچ وجه اشاره‌ای نکردند. به اعتقاد آقای همایون در این پهنه در فصل در دگرگونی فرهنگی، در انقلاب اسلامی در واقع یک گفتمان شیعی لنینی در یک جامعه رخ داد که از حقوق خودش بیخبر بود و یک نظامی در مقابل این رژیم انقلاب در مقابل انقلاب شکست خورد که به حقوق بشر بی اعتنا بود. در واقع مضمون کلیدی بحث انقلاب همینجاست که هم جامعه بیخبر از حقوق خودش بود و هم حقوق بشر به هیچ وجه رعایت نمی‌شد. اینجاست که آقای همایون اشاره می‌کنه که اصولاً صورت مسئله ملی در ایران دهه‌های پیش از انقلاب نادرست بوده. به عبارت دیگه نبرد نمی‌بایستی بر سر شکل حکومت یا جای شخصیت‌های معین باشه در تاریخ، نبرد بر سر 28 مرداد و درستی کار شاه یا مصدق نمی‌باشه، بلکه اون نبرد رو ما می‌بایستی در اون سال‌ها بر سر اینکه جامعه ایرانی در اون فرد ایرانی چه نقشی داشته باشه، فرد ایرانی در سیاست و جامعه چه جایی داره، اون رو می‌جنگیدی. نه بر پایه شخصیت‌ها، نه بر پایه ایدئولوژی‌های مختلف یا حتی شکل حکومت، بلکه جای فرد انسانی در سیاست. نتیجه‌ای که آقای همایون می‌گیره برای سیاست امروز آینده ایران اینه که می‌نویسند ایشون دیگه حق نداریم ما سیاست رو در جز در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاندیشیم و ببرزیم. من اشاره کردم برخورد من به این کتاب و این فصل این برخورد است که راه حل‌های که ارائه شده رو بیرون بکشم، راه حل‌ها رو نشون بدم که مطمئناً موفق هم نخواهم بود، برای اینکه این کتاب عمیق‌تر و ژرف‌تر از اونیست که آدمی مثل من بتونه به چنین مهمی دست پیدا کنه، ولی به اندازه سواد خودم این کوشش رو میکنم که به مسئله از دید ارائه راه حل‌های سیاسی برای ساختن جامعه ایرانی بپردازه. اما برای اینکه ما جامعه ای داشته باشیم که در اون دموکراسی برقرار باشه و دیگه تمامی قدرت‌ها در دست یک نفر متمرکز نباشه، ما نمیتونیم از تفاهم ملی چشم بپوشیم. به عبارت دیگه ما بایستی که این توانایی رو پیدا کنیم که با هم دیگه کار کنیم، و این ناتوانی ما امروز نه تنها مشکل به اصطلاح دموکراتیک ماست، بلکه مشکل ملی ماست. ما نمیتونیم با هم دیگه کار کنیم چون به هم اعتماد نداریم. ولی اعتماد به این که قانون اجرا میشه، اعتماد به این که ما بدعهدی بین خودمون نمی کنیم و در زندگی این اعتماد در زندگی ملی ما یک نقش مهم و اساسی داره، شرطش ساختن نهادهای سیاسی و مدنی لازمه. و از طرف دیگه باید این نهادهای لازم سیاسی و مدنی اون کمترین اعتماد رو داشته باشن تا بتونن که رشد کنن در جامعه و این زمینه رو ایجاد کنن. به عبارت دیگه اگه مردم نتونن کمترین اعتمادی به همدیگه داشته باشن، نه با دگراندیشان بلکه حتی با خودی ها هم نمیتونن آنچنان وارد همکاری نزدیک بشن. تفاهم میان ایرانیان، تفاهمی که مقدمه این هستش، پیش زمینه یه همکاری مؤثرتر برای مبارزه دموکراسی هست، به اضافه حقوق بشر که در واقع دموکراسی لیبرال رو میسازه، از دید آقای همایون سه شرط داره. نخست اینکه ما بپذیریم ایران مال همه ایرانیانه و هیچ تفاوت جنسیتی یا قومی و گرایش سیاسی و مذهبی نبایستی که مورد تبعیض و بی‌حق کردن قرار بگیره. به عبارت دیگه هر نوعی از تبعیض و تفاوت که حقی رو از کسی حذف کنه باید از سیاست ما حذف بشه. شرط دوم این است که ما تاریخ رو از بحث‌های خودمون بیرون ببریم. تاریخ طبیعتاً برای یادگیری امر درستی است، اما برای این که بتونیم به آینده بپردازیم نمیتونیم تاریخ و گذشته رو مرکز بحث‌های سیاسی خودمون قرار بدیم و درباره رویدادهای تاریخی گذشته من جمله 28 مرداد من جمله انقلاب اسلامی به توافق برسیم یا در مورد اون بحث کنیم. این کمکی به ما نمی‌کنه، چون قصد ما از رسیدن به تفاهم ملی این نیست که ما تاریخ رو بنویسیم، بلکه این توافق تفاهم بر یک اصولیه که ایران آینده رو بر اونها بسازیم. اینکه گذشته بر چه اصولی اداره شده میتونسته بهتر و بهترتر به قول معروف باشه شکی درش نیست، ولی ما یک اصولی رو از این گذشته اقتباس کنیم بگیریم و بر پایه اون و در چارچوب اون بتونیم یک همکاری ایجاد کنیم با حفظ عقاید خودمون در هر زمینه دیگه. شرط سوم در کنار دو شرط قبلی، یعنی شرط پذیرفتن اینکه ایران مال همه ایرانی هست و دومی که ما تاریخ رو از مرکز بحث سیاسی بیرون ببریم، شرط سوم پذیرفتن نظر مردمه. به هر حال در یک دموکراسی مردم هستن که حرف آخر رو میزنن و جز اونها احزاب و عقاید سیاسی به اصطلاح داور دیگه ای ندارند. مردمی که البته بایستی از یک روحیه مدنی هم بهره‌ای داشته باشند که بتونن رقابت آزاد رو بپذیرن و اگر در یک انتخاباتی، در یک رفراندومی، در یک به عرض گذاشتن اندیشه و به رأی گذاشتن اون شکست خوردن، ممکن همه چیزی نشد. برای رسیدن به تفاهم ملی که بتونیم دموکراسی رو بسازیم، ما نمیتونیم از راه غیر دموکراتیک به این تفاهم ملی برسونیم. منظورش اینه که ما در بین خودمون و در بین کسانی که این اصول عمل میکنن بایستی که راه‌های دموکراتیک رو برگزینیم، بر سر اصول دموکراتیک با هم به تفاهم برسیم و نمیتونیم حق این رو انتظار داشته باشیم که دیگری از عقاید خودش چشم بپوشه، برای اینکه ما میخواییم برای یک آینده ایران، برای آینده بهتر ایران به یک تفاهم و همکاری برسیم. به عبارت دیگه اگر ما میخواییم جایگزین جمهوری اسلامی باشیم، میخواییم ما منظورم نیروهای طرفدار تجدد و ترقی و کسانی که مخالف حکومت مذهبی و سکولاریست هستن، حقوق بشر و تعهد در ایران، ما بایستی از در همین مرحله هم از خودمون تعهد به دموکراسی رو نشون بدیم. و اگر ما نتونیم که تعهد خودمون رو به دموکراسی در همین مرحله نشون بدیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک جایگزین دموکراتیکی برای جمهوری اسلامی می‌سازیم. اگر ما این دیدگاه داشته باشیم که همه چیز یا درسته یا غلط، یا خوبه یا بد، یا سیاه یا سفید و هیچ رنگ دیگه بین ما نشناسیم، ما در واقع برای دموکراسی آمادگی لازم رو نداریم. پایداری به ما، پایداری مخالفین جمهوری اسلامی بر اصول و آمادگی برای سازش‌های واقعی به معنی این هستش که ما این کثرت‌گرایی رو درونی کنیم، بپذیریم که یک جامعه‌ای داریم، پلورال جامعه‌ای داریم که از طیف‌های مختلف سیاسی و عقیدتی تشکیل شده و به مفهوم اون است که در یک دموکراسی لیبرال هیچ کسی هر چقدر که اکثریت بزرگی رو به دست بیاره به همه اون چی که می‌خواهد نخواهد رسید و در نتیجه راه رو باز بگذاریم برای نوعی تفاهم و سازش و یک روحیه و عملکردی در خودمون پرورش بدیم که بتونیم این آمادگی رو برای پیاده کردن دموکراسی در آینده ایران نشون بدیم. یکی از روش‌هایی که ما باید در این مبارزه پیش بگیریم اینه که تقدس رو میبایستی که از فرهنگ سیاسی میان خودمون حذف کنیم، به این مفهوم که برخلاف سیاست بودن نترسیم. با صلاح آزادی گفتار ما میبایستی که به جنگ تقدس بریم. در واقع آزادی گفتار به معنی این هستش که اجازه بدیم یا مجاز بدونیم، درست بدونیم که کسی خلاف سیاست ما عمل کنه و تقدس رو به مفهوم چیزی که فراتر از اندیشه و گفتار آزاد هست، چیزی که اصلا نمیشه بهش دست زد، این رو ما باید کنار بذاریم. یعنی در برابر آزادی گفتار ما تقدس رو نمیتونیم اصلا مطرح کنیم. آزادی گفتار چیزی فراتر از همه اینها و تقدس طبعا باید قربانی آزادی گفتار بشه. این امر در واقع بیشترین به اصطلاح پژواک رو، بیشترین جهت رو در روی سخنش با نیروهای مذهبی است طبعا و بیشترین پژواک رو در میون اونها خواهد یافت، بیشترین مقاومت رو در میون اونها خواهد داشت. به عبارت دیگه میبایستیم ما با آزادی بیان این امکان رو در جامعه پیاده کنیم، این امکان رو برای همه فراهم بیاریم که بتونن با آزادی بیان خودشون، با ابراز نظرات خودشون، هر چیزی رو که نادرست میدونند، هر چیزی رو که باش مخالفند بیان کنند، بهش بپردازند و به هیچ وجه ما نباید حساسیت‌های افراد و گروه‌ها رو در نظر بگیریم، بلکه بایستی که سلامت سیاست رو از طریق بیان آزاد، گفتار آزاد تضمین کنیم. آیا ما در همین زمینه به این مسئله اشاره میکنند که در جامعه های اسلامی من جمله ایران بیش از 200 ساله که کسانی دنبال یک اصلاح مذهبی هستند و میکوشند تا نقش اسلام رو در سیاست یک مقدار تعدیل کنند و راه رو بر پیشرفت، به ویژه پیشرفت نوع غربیش که در حال نوع تضمین شده و درست جامعه های انسانی به طور کلی هست، باز بزنند. تجربه 200 سال گذشته و به ویژه یک بررسی دقیق‌تر اصلاحات مذهبی در اروپا نشون میده که ما نبایستی وقت خودمون رو، وقت جامعه رو متوجه اصلاح مذهبی کنیم. عملا 8 سال اصلاح گرایان هم در جامعه ایرانی نشون داد که نمیتوان امیدی به اصلاح مذهبی بست و در واقع چاره این هستش که ما از اصلاحات سیاسی اروپا در سده 17 هم، در هلند و بریتانیا و همچنین سده 18 هم استفاده کنیم، نگاه کنیم ببینیم اونها به مسئله مذهب چی کار کردن و ما همون رو بتونیم در جامعه ایرانی خودمون پیاده کنیم. در آغاز در این بحث، نه در بحث من، در بحث آقای داودیان به این مسئله اشاره شد که نقل قول تقی‌زاده عنوان شد که ما باید از سر تا پا فرنگی باشیم. آقای همایون وقتی این کتاب رو به دو نفر من جمله یکیش آقای تقی‌زاده هدیه میکنن، در واقع نشون میدن که چقدر احترام میذارن برای این شخص، به کارنامه سیاسی او و به اندیشه های او. آقای همایون روح این مسئله رو گرفته و میخواد که ما نه در ظاهر، منظور کت و شلوار و کروات نیست، البته خب بهترین فرمش هم هست در پوششی که امروز میبینیم در دنیا هست، بلکه اون نگرش فرنگی رو به قضیه بپذیریم. و اینجاست که اشاره میکنن به اصلاحات سیاسی قصده 17 همه هلند و بریتانیا. مقایسه که اینجا میکنن یا مطلب رو اینگونه بیان میکنن که دو تفاوت یا تفاوت هایی که در بین روشنگری اروپا هست و اینا در این دو رو در کنار هم دیگه قرار میدن. یکیش فرانسویه که مطلق‌گراست و به جای خدا خرد رو میگذاره و به اصطلاح نگرش مکانیکی داره به امور اجتماعی انسانی و نتیجهش هم میشه که راه رو بر یک ترور جمعی بر توتالیتاریست باز میذاره و از روسو تا روسپیر، ترور، مارکس، لنین و حتی گولاک یه خط مستقیم آقای همایون میکشه. روش دیگه که در کنار اون قرار میده روشنگری بریتانیایی و برنامه مدرنیته اونه که بیشتر از همه در دیوید هیوم و آدام اسمیت اون رو آقای همایون میبینه که بیشتر جهان نوین رو ساختند و آنچه که اونها اراده دادن در واقع با دقت در طبیعت انسان و جامعه بشری سر و کار داشته. در برابر اون سیستم ایدئولوژیک روشنفکری فرانسوی که میخواست آرمان شهر بسازه، این روش بریتانیایی، روشنگری بریتانیایی به هیچ وجه در صدد ساختن آرمان شهر نیست و پایه اصلیش این است که جامعه شهروندی بورژوازی در احترام به فرد، به فرد، به حقوق فرد که مهمترین حق داشتن، حق مالکیت، پیشرفت کنه، به بال گسترش پیدا کنه و مثل یک درخت واقعا رشد کنه. آدم اسمیت حتی معتقد بوده که آقای همایون هم اشاره میکنه، نقل قولی از اون میارن که حق مالکیت در واقع مادر همه حقهای دیگر است و وظیفه حقوق، وظیفه حکومت رو فراهم ساختن زیرساختهای جامعه به ویژه امر آموزش همگانی برای همه میدونه. نمونه‌ای که آدام اسمیت و ببخشید و دیوید هیوم، این دو اندیشه‌ور درخشان می‌سازند و بر پایه تفکیک قوای جان لاک و مونتسکیو خودش رو در تاریخ بشر نشون میده و دموکراسی لیبرال رو میسازه، در انقلاب و قانون اساسی امریکا خودش رو تجلی میده و در واقع کامیابترین جلوه‌گاه خودش میشه و همایون اشاره میکنه که هیچ جایگزینی برای این وجود نداره. یعنی در واقع دموکراسی لیبرال رو آقای همایون راه حلی برای جامعه ایرانی میدونه که هیچ جایگزینی برای او نیست. اشاره‌ای که آقای همایون از این طریق میکنه این هستش که روشنفکر ایرانی امروز مجبوره و باید از این آرزوی درآمیختن اسلام با مدرنیته بیرون بیاد و زنجیر و بند تفکر مذهبی دینی رو از دست پای خودش باز کنه و دیگه اینقدر مذهبی بودن مردم و هویت اسلامی نپردازه، بلکه اون رو کنار بگذاره، به راه حل حقوق انسانی، فرد انسانی بپردازه و در اولین گام در طریق تجدد، در راه تجدد از سکولاریسم شروع کنه و به راه بیفته که بتونیم جامعه ایرانی هرچه سریعتر به اون خط پیشرفت جوامع بشری که متاسفانه ایران داشته نه تنها از اون پرت شده بلکه چند صد سال عقب رفته برسون. نمونه که آقای همایون برای این دید تازه به اسلام، به مردم، به جامعه نشون میده مسئله زنه، مسئله حقوق زنه. به عبارت دیگه آقای همایون نشون میده در این بخش که پاسداری و شناخت حق زن در واقع به عنوان یه فرد انسانی یک محک خوبی است برای اینکه یک انسان در یک جامعه چقدر حقوق داره و حقوق بشر آیا در اون جامعه پیاده میشه یا نه. این رو نه تنها در جنبه فرهنگیش بلکه در جنبه قانونگذاریش رو هم مورد توجه قرار میده و برابری زن رو در همه حقوق خودش مورد نظر قرار میده، در حقوق مدنی، آموزش، کار، برابری مرد، از اون مهمتر حق زن همانند مرد بر تسلط بر به اصطلاح پیکر خودش، حقوقی که مرد ایرانی امروز در جامعه ایرانی داره رو زن ایرانی نداره. و تا موقعی که ما این تفکر ناموسی، تفکر این که پیکر زن تنها مال شوهرشه، مال برادرشه، ناموسی که ازش اشاره میشه مال پدرشه و در بعضی از بخش‌های عقب مونده به صورت قبیله‌ای حتی مال قبیله‌اش هم هست و اون ناموسی هست اگر زنی با یه بیگانه حرف بزنه، اینا رو باید کنار گذاشت تا بتونیم به اون برابری حقوق برسیم. این بخش البته تعریف و تمایزی میذاره بین به اصطلاح غیرت ناموسی و پاکدامنی و اون رو توضیح میده و میخواد که مقررات مذهبی هر جا که به زیان حقوق زنه جانشین بشه با قوانینی که برابری رو در میان همه شهروندان یکی میدونه. در واقع آقای همایون برابری حقوق زن رو یه اولویت ملی میدونه و یک مسئله تنها یه مسئله فمینیستی نیست. به عبارت دیگه برابری حقوقی زن هدفی باید باشه بالاتر از هر دستور کار دیگه. تا زمانی که جامعه به نیمی از خودش از به دید یک انسان دست دوم به یک موضوع مالکیت نگاه کنه، ما نمیتونیم ادعا کنیم که حقوق بشر رو تو جامعه پیاده کردیم. و عملا وقتی حقوق بشر توی جامعه پیاده نشه، در واقع نتونسته که در جاده مدرنیته، در جاده تجدد گام برداره. آقای همایون یک نقل قول جالبی از جورج اورول رو که در قلعه حیوانات یا در مزرعه حیوانات فردوش ترجمه شده فارسی آورده، اون رو به قول خودشون کمی دستکاری کردن و بسیار زیبا بیان داشتن که در آینده ایران بایستی تا مدتی ما بگیم زنان و مردان برابرند ولی زنان برابرترند. از مسئله زنان و حقوقی که از اونها گرفته میشه و تبعیضی که به اونها روا میشه، مسئله خشونت آقای همایون بیرون میکشه تو این فصل و نشون میده که در تاریخ و سیاست ایران خشونت بزرگترین نشانه و از علل واپسماندگی ماست و این خشونت هم ناشی از عادتهای ذهنی ماست، هم سرچشمه میگیره از ارزشهای ما. این خشونت زدایی البته در پیشرفته ترین لایه های جامعه بزرگتر ایرانی به چشم میخوره، ولی تا زمانی که به صورت یک فرهنگ بشه ما به حال راه درازی در پیش داریم و کلی کار میبره. به عبارت دیگه این خشونت تنها متوجه زنان نیست، متوجه دگراندیشان هم هست، متوجه هر که غیر از من فکر میکنم هست. در واقع فضای سیاسی ایران یک فضای سیاسی است امروز در درون که جز با خشونت به روش دیگه عمل نمی کنه و خطر بزرگ رو آقای همایون در درون میبینه. به عبارت دیگه پس از این دوران دراز به قولشون نهیلیست و بعد از این دوران دراز سرکوب و از بین بردن مخالفین، اون زمان که یک از هم گسیختگی اجتماعی پیش بیاد ما میتونیم شاهد یک انفجاری از دشمنی و کینه باشیم. میتونیم ببینیم که بعد از جمهوری اسلامی اگر ما امروز برای اون کار نکنیم، برای اون دموکراسی که بعد از جمهوری اسلامی سر کار میاد، اگر از امروز نتونیم اون فرهنگو بسازیم، اگر دیکتاتوری برنگرده، باز ما میتونیم همه بیماری های دموکراسی رو در جمهوری اسلامی، در ایران بعد از جمهوری اسلامی هم ببینیم. به عبارت دیگه اون خشونت نسبت به کسانی که به هر حال در اون رژیم کار کردن، خشونت نسبت به دگراندیشانی که مثل ما فکر نمی‌کنن در فردای جمهوری اسلامی، همه اینها خطراتی است که نه تنها دموکراسی آینده در ایران رو بلکه خود ایران رو تهدید می‌کنه. برای رفع این خشونت راه حلی که آقای همایون اشاره می‌کنن، البته اشاره می‌کنن که این خشونت به اصطلاح یکی از ریشه های اصلیش آبشخورش در همونطور که بسیاری از فجایع دیگه تاریخی، کشتارهای مذهبی، همینطور کشتارهایی که تحت عنوان دیکتاتوری پروتالیا انجام شد در تاریخ بشریت، اصولا همه کشتارهای مسلکی و ایدئولوژیک از امر مطلق و از ایمان بلند شدن، یعنی ریشه در ایمان داشتن، ریشه در مطلق دیدن همه چیز داشتن. اما از چند سده پیش یک فرهنگ نوینی جهان رو فرا گرفته که شک میکنه به جای یقین، یعنی شک فلسفی جایگزین یقین مذهبی بشه و در این مورد فرد رو در برابر یه ماهیت بزرگتری قرار میده و به این ترتیب امکان چنین فجایعی رو ناممکن میکنه. وظیفه‌ای که آقای همایون برای ما مینویسه، دقیقا مینویسه ما و آیندگان ما باید این فرهنگ نوین رو به سراسر جامعه خودمون برسونیم و در این اینکه اعتقاد رو از ایمان جدا کنیم و امر عمومی رو غیر مذهبی کنیم، باید به این برسیم که این که هر کی با من نیست الزاماً بر من نخواهد بود. به عبارت دیگه هر دوی ما حق داریم که سخنی داشته باشیم. ما وقتی امر عمومی رو غیر مذهبی میکنیم، در واقع حق و باطل، کفر و ایمان، یزدان و اهریمن، الله و شیطان و و و اینا یه مقولات غیر سیاسی میشن و وقتی ما فرایند سیاسی رو از خشونت پاک کنیم، اینها عملا از قلمرو عمل بیرون میرن. در واقع در قلمرو عمل به اعتقاد آقای همایون در یه فرایند سیاسی وقتی خشونت وجود نداشته باشه، هیچ کس همیشه بر حق نیست و همه همیشه حق دارن. این بی‌اعتقادی یه همه‌گیری نسبت به ایدئولوژیک ببیشه در دو دهه گذشته که روشنفکران، اندیشمندان، اندیشوران ایرانی چه در چپ و چه راست بهش اعتقاد پیدا کردن، فهمیدن که ایدئولوژی نمیشه ایدئولوژی به معنی یک سیستمی که همه مسائل و پرسش‌ها رو در عرصه نظری بتونه پاسخ بده. به نیرو گرفتن هر دو مورد فرق، یعنی جدا کردن ایمان، جدا کردن اعتقاد از ایمان و جدا کردن خود از و ارتباط داشتن به یک انسانیت بزرگتر، یعنی جهان رو در خود و برگرد خود خلاصه نکردن، همه چیز رو برای خود نخواستن، برای دیگران هم حقی قائل شدن و حتی انسان خودش رو در جای دیگری بذاره، سبب یعنی این دو جا این دو پیش اومده. به عبارت دیگه این بی‌اعتقادی این رو با خودش به همراه آورد. میوه این درخت بی‌اعتقادی به ایدئولوژی این بوده که همین که ما اعتقاد و ایمان رو کنار گذاشتیم، غیر مذهبی کردیم امور عمومی رو، دومی که پذیرفتیم یک دیگری هم هست که به نظر من حق داره و کوشش کنیم که گهگاهی خودمون رو جای او بگذاریم و جهان رو این گونه ببینیم. این غیر مذهبی کردن البته به اعتقاد آقای همایون بیشتر در روشنفکران چپ و مذهبی رو جده، برای اینکه اونها بودند که در پی آرمان شهر بودند، آرمان شهر میخواستن بسازن، اوتوپی یا اون چیزی که به هر حال چه در فرم مارکسیستیش و چه در فرم اسلامیش در دستجوش بودند، در پی ساختنش بودند، عملا اونها دیدند که چگونه این ناکجا آبادهای اونها به قول معروف به زباله‌دان تاریخ افتاد و چگونه نشون داده شد، تاریخ نشون داد که عملا ناممکن است. روشنفکران به اصطلاح راست هم در مقابل البته اونها هم متوجه شدن که بسیاری از باورها کارتهاشون در عمل نادرست بوده و اونها هم به این راه کشونده شدن. به عبارت دیگه همایون این سوالو میکنه که اکنون در این شرایطی که هیچ کس در این موقعیت که به درستی هیچ کس نمیتونه اون رو توضیح بده، در چنین شرایطی چه کسی میتونه چاره کنه و احکام تاریخی صادر کنه و قلم بر بود و نبود دیگران بکشه، یعنی فکر کنه که من بهتر از دیگری فکر میکنم و دیگری حق کمتر از من داره یا اصولا حق نداره. آیا همایون اظهار امیدواری میکنه که ما بتونیم رفتار متمدنانه شایسته جامعه مدنی رو در میان خودمون استوارتر کنیم و بلوغ سیاسی جامعه روشنفکری ایران رو پیش ببریم؟ نمونه‌ای که آقای همایون از این مورد به دست میده، از اون بی‌اعتقادی به ایدئولوژی به مفهوم اون که دیگری هم حق داره، نمونه‌ای است که در آغاز روزهای دوره موسوم به دوم خرداد با شعار زنده باد مخالفان ما داده شد و این شعار البته بعداً با خشونتی که جناح‌های دیگر رژیم نشون دادن عملاً نشون داده شد که بی‌موقع بوده و در اون شرایط در جمهوری اسلامی عمل کردی نداشت. ولی در آینده ایران اون شعار میتونه و باید یک شعار بسیار درستی باشه، شعاری باید باشه که نشون بده که ما خشونت رو به هر نامه با هر توجیهی کنار میذاریم و به مخالف اون حق برابر خودمون میگیم. به عبارت دیگه ما بایستی نشون بدیم که دوران ننگ جمهوری اسلامی وقتی به پایان میرسه، حکومتی که جاش میاد حکومتی نیستش که صرفا نام دیگری داشته باشه، بلکه در پایه، در ساخت، در آرزوها، در باورها هم بسیار متفاوت است. در بخشی از این فصل آقای همایون این سوال رو میپرسه که آیا ما چرا با جمهوری اسلامی در مبارزه ایم؟ آیا هدف ما پس گرفتن مال و به اصطلاح اموالمونه؟ آیا صرفا به خاطر اینکه اولیگارشی آخوندی کنار بده و یه گروه دیگه سر کار بیان، یا اینکه هدفهای بزرگتری رو ما برای خودمون و در به اصطلاح پرچم مبارزه خودمون کشیم نوشتیم؟ و پاسخی که ایشون میده این هستش که پیکار ما برای ساختن جامعه که دیگه دستخوش استبداد و خشونت نشه، جامعه که ما برای آینده ایران میخواییم در ویژگی های اصلیش باید با جمهوری اسلامی تفاوت داشته باشه و اون چیزی که جمهوری اسلامی به اصطلاح ویژگی خاص میده و چهره اصلیش رو میسازه فقط ناشایستگیش نیست، فقط نادرستی نیست، فقط تصمیمات اشتباهی که پی در پی میگیره نیست، به زیر پا گذاشتن مسائل ملی ایران نیست، بلکه خشونت نامحدود اون هست و این خشونت رو البته آقای همایون عنوان میکنه که با حکومت اسلامی به ایران نیومده و حکومت همواره در ایران به زیان حق عمل کرده. فقط این حکومت اسلامی تونست که ابعاد واقعی این گرایش رو، گرایش به خشونت رو که در جامعه ایرانی وجود داشته و وجود داشته نشون بده. راه حلی که ارائه میشه و راه حلی که در چند سال گذشته مطرح شده، یکیش لغو مجازات اعدامه، یکیش حذف کردن مقوله جرم سیاسی و بیرون بردن موضع گیری و تصمیم سیاسی از قلمرو جرم و مجازاته که هر دو از سوی به اصطلاح بخش راست جامعه ایرانی عرضه شده، به ویژه دومی که حزب مشروطه ایران اون رو مطرح کرد، مثلا حذف کردن مقوله جرم سیاسی و اینکه ما تصمیم سیاسی رو از قلمرو جرم و مجازات بیرون بکشیم. به اعتقاد آقای همایون این مهمترین اطمینانیه که مردم ایران میتونن به همدیگه بدن که دیگه سیاست رو میدان جنگ مذهبی نخواهند کرد. این بهترین جایی است که ما میتونیم نشون بدیم تفاوتمون با جمهوری اسلامی چیست و چه آینده‌ای رو برای کشورمون آرزو میکنیم. در واقع به اعتقاد کتاب، به اعتقاد نویسنده اون، موقعیت‌هایی پیش میاد که حتی ما عدالت رو باید زیر سایه مصالح مهمتر ملیمون قرار بدیم. نمونه‌ای که آورده میشه مسئله آفریقای جنوبی است و اینکه عدالت پس از کنار گذاشته شدن رژیم آپارتاید در برابر مصالح ملی اون کشور رنگ باخت و رهبران اون جنبش همچون ماندلا و توتو این دست رو به مردم دادند که عدالت رو در مقابل مصالح منتر ملی موقتاً یا برای دوره کنار بذارند. مهم این بود که اون دادگاه های کشف حقیقت تشکیل شد و به جای اینکه کیفر بدن حقیقت رو عنوان کردند و جامعه تونست آرامش خودش رو برای ساختن کشوری که به هر حال سالها دهه ها از تعویض نژادی در رنج بود راه سازندگی رو جلوی پای خودش بذاره. من سعی میکنم که این فصل رو هرچه سریعتر تموم کنم، به فصل‌های بعد برسم و من در آغازم اشاره کردم این فصل ها این کتاب رو باید واقعا نشست دو سه بار خوند و از روش نوشت و بحث کرد و بحث کرد. مطالب این کتاب چکیده تاریخ 100 ساله گذشته ایرانه و راه حلی است برای آینده ایران. یه جامعه پر مشکل و پیچیده مثل جامعه ایران راه حلش در یک صفحه و دو صفحه نیست و با یک بحث دو سه ساعت هم نمیشه واقعا جنبه‌های گوناگون و ارزش فوق‌العاده این کتاب رو در ارائه راه حلاش نشون داد. این صرفاً این کوششی است که تقریباً در این بخشی که من صحبت می‌کنم و متأسفانه که کمی هم طولانی شد و دوستان شاید حوصله‌شون هم سر رفته، کوشش این هست که صرفاً توجه جلب بشه به این مطلب که این کتاب چه اهمیتی داره و هیچ کسی که به ایران و آینده ایران میاندیشه و آرزوی ساختن جامعه بهتری داره نمیتونه این کتاب رو بی مطالعه دقیق کنار بذاره، نمیتونه این کتاب رو نخونه و به اصطلاح از بر نکنه، نمیتونه این کتاب رو نخونه، نمیتونه که واقعا اون جوهر درونیش، اون گوهر درون این کتاب رو درک کنه. دو بخش دوم که من خیلی سریع ازش خواهم گذشت، یکی جنگل هابسی به موزاییک چند گراست، در واقع او این بخش هم آموزش سیاسی به ما ایرانیان هست که هابس، این گفته معروف هابس هست که میگه انسان گرگ انسانه. آقای همایون این گفته هابس رو مطرح میکنه که انسان گرگ انسانه و از اون جامعه فعلی ایران که در واقع جنگل هابسی هست به یک موزاییک چندگرا، به یک موزاییک که متمدنانه ترین در واقع و کارآمدترین صورتبندی سیاست و اجتماع میدونن، ما بتونیم که این هدف مبارزه ما این هست که از این جنگل هابسی، از در این جنگلی که انسان گرگ انسانه، به اون موزاییک چندگرا بتونیم انتقال بدیم که در اون موزاییک طبیعتاً تکرار همه به یه اندازه و یه صورت نیستن، تصویر همواره در حال حرکته و تکه‌ها سرانجام خود همدیگر رو و اصولا سراسر تصویر رو ویران نمی‌کنن. بله من پیام دادن که بله سریع‌تر تمومش کنم. من خیلی عذر می‌خوام، خیلی طولانی شد به خاطر این هستش که واقعاً این کتاب کتابی نیست که ما بتونیم بر یک ساعت و دو ساعت ازش بگذاریم. چشم، من سعی می‌کنم صحبت تموم کنم. یک اشاره هم صرفاً به بخش دهم، فصل دهم کنم در مورد چالش اسلامی. آقای همایون اشاره می‌کنند که این مسئله تروریسم اسلامی مسئله تازه‌ای نیست، مسئله نیستش که تنها آغاز شما از 11 سپتامبر بگیریم، در واقع این مسئله با آتش زدن سینما رکس آبادان و کشتن و سوزاندن 470 تن در ایران انجام شد و اون رو باید سر آغاز این تروریسم دونست. آقای همایون ریشه های این اسلام رادیکال رو در خود اسلام میدونه، به هیچ وجه این رو ناشی از مسئله استعمار و فشارهای بیرونی نمیدونه و دو ویژگی اسلام بنیانگرا رو غیر از اون که جز بازگشت به دین صدر اسلام و شرط صدر اسلام، دشمنی با غرب و سرسپردگی این دین به خشونت میدونه. آقای همایون کاملا این مسئله رو باز میکنه و البته اشاره میکنه که فرهنگ اسلامی آنچنان با الهیات و حق در آمیخته شده که دیگه به دشواری جایی برای مدارا میذاره و مقاومت مسلمانان در برابر غربی شدن رو با درجه از دشمنی میبینه که به هیچ وجه اون رو در فرهنگ های دیگه نمیتوان دید. من صحبتم تموم میکنم و عذر میخوام که به حال خیلی وقت گرفتم و امیدوارم که دوستان وقت بذارن خودشون به تنهایی این کتاب 450 صفحه‌ای رو مطالعه کنند و خودشون به اصطلاح در این دریای تاریخ رو، در این دریای راه حل شنا کنند و بنزه تشنگی خودشون از اون بهره ببرند. بار دیگه پوزش میخوام از طولانی شدن صحبتم.